وقتی هستش که شاهد گسترش و شیوع ویروس جهش یافته کرونا به نام کرونا دلتا هستیم، آشنایی با این گونه جدید و راه‌های مقابله با اون موضوعی هستش که در برنامه علمی روزنه همکاران خوبم به اون می‌پردازن.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزانه امروز 16 تیر ماه 1400 و ما اینجا از رادیو گفتگو همراه شما هستیم تا ساعت حدوداً ساعت 10 صبح. تهیه‌کننده خوب این برنامه سکا خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، صدا بردار عزیزمون علی فضیلت بزرگوار، مسئول هماهنگی برنامه سکا خانم فاطمه ربانی، ارتباطات خانم آتوسا برهان نژاد و نویسندگی رو سکا خانم محدثه کاظمی انجام دادن. من هم علی منافر تا انتهای برنامه همراهتون هستم. خب از زمانی که پیک دوم کرونا تو کشور شروع شد، ما شروع کردیم به رونمایی کردن از واکسن ها که تا امروز هم 6 تا واکسن رو رونمایی کردیم. حالا که انشالله به این چرخه برسه و تزریق بشه، فقط این نکته رو عرض بکنم که جام ملت های اروپا دیروز یکی از نیمه نهایی هاش بود و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ترس از کرونا این مسابقات برگزار شد. المپیک توکیو هم همینطور، این هم به قول معروف قرار هست که با یه ذره سهل گرفتن نسبت به کرونا برگزار بشه. دقیقا داریم چی کار میکنیم؟ بگیم شاید بتونیم کمکتون کنیم. متاسفانه زیر حدوداً، حالا دیگه چیزم نکنیم، حدوداً 5% از مردم جامعه ما تا امروز واکسن زدن، البته بدون احتساب اونایی که میرن ارمنستان و 400 تومن برای دوز اول و 600 تومن برای دوز دوم خروجی میدن برای اینکه واکسن بزنن. خلاصه رسیدیم به پیک پنجم و کرونا دلتا. میخوایم در مورد کرونا دلتا صحبت بکنیم. اگه نظر و یا حرفی دارید 30 10 35 22 65 22 85 و به قول معروف شماره 162 هم که میدونید دیگه، سامانه پیام کوتاه سازمان صدا و سیما است، لطفاً پیغام بدید بهمون. تارنمای رادیو گفتگو و ایران صدا دات آی آر هم فراموش نکنید.
علم و زندگی.
سرکار خانم آزاده فرهانی، سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای برنامه‌نگار، صبح شما با همه شنوندگان محترم برنامه روزانه بخیر.
سلامت باشید. هستم خدمت شما.
بزرگوار. آقای برنامه‌نگار، یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه تشخیص آلودگی آب شده. آقای برنامه‌نگار، همونطور که مطلع هستیم، با توجه به پیشرفت تکنولوژی در استفاده از فرآورده‌های نفتی که به طور خیلی وسیع در صنایع رایج شده، وجود آلاینده های نفتی در آب و خاک هم از جمله مشکلات مهم در کشورمان است، چرا که این آلاینده ها موجب اختلال در طبیعت میشن و آسیب خیلی جدی به محیط زیست و سلامت انسان وارد میکنن. در واقع آلاینده هایی که وارد آب میشن، آب رو بدبو و بدطعم میکنن و رفع این آلایندگی ها برای بخش هایی که وظیفه کنترل و کیفیت آب رو بر عهده دارن، خب بسیار هزینه بر و زمان بره و این در حالیه که آلودگی آب های اقیانوس ها و دریاها موجب آسیب هایی میشه به محیط زیست که شخص جبران نمیشه و ممکنه که آبزیان ما دچار مشکل بشن و مشکلات دیگه که حالا گفتنش واقعا وقت دیر هستش. برای این برنامه در واقع زمان بر. حالا این شرکت اومده در واقع با تشخیص، در واقع با ساخت این دستگاه کمک کرده به تشخیص زودهنگام آلودگی آب با سیستم تصفیه تا از توسعه و نشر این آلایندگی ها جلوگیری کنه. و نکته آخر که آقای مناظر، این دستگاه با نصب در محل به شکل آنلاین این قابلیت رو داره که میزان آلودگی رو اندازه‌گیری کنه و آلودگی رو به موقع تشخیص بده، چرا که آلودگی آب بر سلامت انسان و کیفیت در واقع جامعه بسیار تاثیرگذار هست.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
ممنونم. آقای مناظر، من صحبتتون اول شنیدم، لطفا حتما راجع به این موضوع بپرسید، چون نگرانی همه ماست و خصوص فرد در مادرام.
کدوم موضوع رو بپرسیم؟
همین در مورد واکسن که قراره چه اتفاقی بیفته.
بروی چشم.
ممنونم.
سلام
عرض می‌کنم. خیلی وجود داره. مرسی.
خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید.
خداحافظ
شما.
گفتگوی ویژه.
خب قبل از این که گفتگو بکنم با دکتر آمیتی سرمزانی، مدیر گروه تحقیقات بالینی استیتو پاستور ایران، دبیر انجمن متخصصین عفونی کشور، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور و عضو تیم واکنش سریع استیتو پاستور ایران، یه خبر دیگه هم بدم. گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. یک مورد متاسفانه فوت از تب کریمی کنگو هم در روانسر کرمانشاه گزارش شده که دیگه حالا اینم حالا بعضی از علائمش شبیه کرونا ویروس هست. امیدوارم که کادر درمان بتونه این رو تشخیص بدن. دکتر سلام.
سلام، به نام خدا. با سلام خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان محترم.
شما خوبین انشالله؟
مرسی، ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید، متشکرم. خانم دکتر،
بله.
از ویروس سویه دلتای کووید 19 برامون بفرمایید. یه ذره عجیب غریب شده ماجرا.
ببینید، وقتی که هی به سلام بیماری کنترل نشه، بله، انتشار ویروس کنترل نشه و ویروس به یه قولی میشه گفت که برای خودش همینجور بچرخه تو جامعه و از یه فردی به یه فرد دیگه منتقل بشه و هی تکثیر بشه و خودشو زیاد کنه، درد سرا زیاد میشه. بله. چرا؟ بخاطر اینکه هی خطایی در این تکثیرهای ویروس به وجود میاد که منجر به ایجاد جهش میشه. هر چه تعداد این جهش ها بیشتر بشه، مشکلات ما هم بیشتر خواهد بود. یعنی سویه های بعدی که داره به وجود میاد، هی سویه هایی که مشکلات بیشتری داره ایجاد میکنه. ببینید، جهش ها میتونن در قسمت های مختلفی از ویروس باشن. این جهش میتونه منجر بشه به اینکه یه بیماری شدیدتر بشه، منجر بشه به اینکه دیگه به واکسن جواب نده، منجر به این بشه که انتشار ویروس و سرایت ویروس زیاد بشه یا مشکل تشخیصی و درمانی ایجاد کنه. حالا در مورد ویروس دلتا، جهش هایی که به وجود اومدن بیشتر سرایت ویروس رو زیاد کردن، ویروس رو مصری‌تر کردن.
بله.
یه چیزا در نظر داشته باشیم، قبل از اینکه این ویروس دلتا یا همون هندی بیاد، ما ویروس انگلیسی رو داشتیم یا آلفا. ما اون موقع میگفتیم این ویروس 50% مصری‌تر از اون سویه قبلی ووهانه که از چین اومده.
بله.
درسته؟ حالا این سویه جدید دلتا 60% از اون انگلیسیه یا آلفا هست مصری‌تره. بنابراین سرایتش خیلی زیاده. یعنی هر فردی که آلوده باشه میتونه حداقل 8 تا 12 نفر اطرافش آلوده کنه. یعنی میتونه کلاسترهایی یا گوشه‌هایی به وجود بیاره که خیلی مبتلا. بنابراین این ویروس شدیداً مصری‌تره. و بعد اینکه یه دلتا پلاس هم متاسفانه اومده که یه جهش اضافه تر هم داره.
بله.
اون جهشش هم اونجوریه که بیشتر باعث میشه که از واکسن فرار کنه.
خب آخه یه بحثی هم از خانم دکتر، من معذرت میخوام، درس دارم پس من خدمت شما. ما گیرنده فیورین رو معمولا تو اکثر ویروس ها داریم، تقریبا تو تمام ویروس ها داریم. تا الان یعنی توی خود سارس یک فعال نبود، یا توی سارس دو میبینیم که این فعال شده توی سویه دلتا بیشتر. بله. یعنی فقط به خاطر جهش هایی که به خاطر چرخش ویروسه.
بله. ببین، هر چقدر که این ویروس آرنا ویروسه،
بله،
کلا آرنا ویروس ها این پتانسیل توانایی رو دارن.
بله.
که موقع تکثیرشون اشتباه میکنن، خطا میکنن و یهو یه دونه اسید آمینه جابجا میشه.
درسته.
حالا هر چقدر که این ویروس بیشتر تو جامعه پخش باشه، یعنی ما واکسن میزدیم انتشار این ویروس کمتر میشه، ولی چون واکسینه نیستیم عملا چی میشه؟ برای خودش ویروس داره میچرخ و تکثیر میشه، خطای بیشتر، جهش بیشتر.
بله.
حالا هر چند هم که این جهش تو جای مهمتر و کلیدیتر باشه، دردسرهای بیشتری داره ایجاد میکنه.
بسیار عمالی. خب چون یکی از دوستان این سوال هم مطرح کرد و شما هم دیگه، ما در خدمت شما از طرف انستیتو پاستور هم هستیم. یه ویروس یک واکسن خیلی خوبی هم به قول معروف انستیتو ساخته، این که قراره که وارد چرخه تزریق بشه انشالله؟
ببینید الان
ما داریم رونمایی میکنیم خانم دکتر، ببخشید خیلی بی‌تعارف داریم صحبت میکنیم. ما 6 تا واکسن رونمایی کردیم، 5% واکسینه شدن.
حق داریم.
خواهش میکنم. بعد بقیه کشور عرض کردم که الان جام ملت‌های اروپا بدون رعایتش پروتکلی اول نیمه نهاییش هم برگزار شد دیشب. خب در خدمت شما هستیم.
قشنگ می‌بینید که الان ویروس دلتایی که اینجا اومده تو ایران حالا اومد، توی انگلیس سویه غالبه.
بله.
در آمریکا سویه غالب خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی سویه قوی انگلیسی رو کلا می‌زنه کنار.
بله.
میشه سویه غالب کشور، ولی مشکل ایجاد نخواهد کرد. این مرگومی رو بالا نمی‌تونه ببره.
بله.
چون جامعه واکسینه.
46% حدودا واکسینه کردن طبق آمار.
خب وقتی دکتر این مقدار واکسینیشن داشته باشین، نمیذاره که ویروس راحت گردش داشته باشه در جامعه.
بله.
و همین باعث میشه که اون به اصطلاح شیب زیاد مرگومی رو نمیدونم بستری شدن اینا هیچ وقت نخواهند داشت. قطعا به اصطلاح تعداد ویروس، تعداد کیس های شناخته شده بالا میره، ولی اون مشکل مرگومی رو، اون درد سر و آی سی و بستری رو نخواهند داشت. از این برای کاری که دارن پاسور انجام میدین، کار مشترک با به اصطلاح کوبا هست.
بله.
ما فاز بالینی 3 رو باید در ایران انجام میشد، این فاز رو تمومش کردیم. ما الان منتظریم که باید یکی دو ماه بگذره از اون زمانی که اون افراد آخرین واکسن رو دریافت کردن، باید حداقل یک ماه بگذره. ما هم ببینیم افراد آنتیبادیشون چقدر بوده، هم ببینیم که سیستم ایمنیشون چقدر جواب داده، آیا آرزوی تو این یک ماه پیدا میکنن یا نه. یعنی ما عملا فقط منتظر این یک ماه هستیم که اولین گزارشمون رو، که فکر میکنم تو مرداد ما باشه، این اولین گزارش رو بدیم. اگه این کاراییش که تو اون زمان مشخص میشه، یعنی حداقل ما زمان یکی دو ماه بعد از انتهای فاز 3 نیاز داریم، اون کاراییش مشخص میشه دیگه، انشالله بعد در خدمتتون هستیم. بیشتر غرض از این کار این بود که نمیخواستیم زمان رو عقب بندازیم، بیشتر میخواستیم مطمئن
آخه وعده ها هی داده شد، هی گفتن اردیبهشت، بعد شد تیر، بعد هی یواش یواش روی این حساب به قول معروف دیگه
میگم کامل همین رو حق داریم، ولی شروع فاز بالینی 3 به خاطر گرفتن مجوزها طول کشید.
بله.
بعد دیگه وقتی که شروع میشد، از زمانی که شروع شدش دیگه منظم کار انجام شده، یعنی به فاصله اون 28 روز واکسن ها رو گرفتن، بعدش هم اون آنتیبادی که با چک میکردیم، همین کار رو انجام شد.
درسته.
ولی استارت کار با یه تأخیری خورده، برای همین هم ناچاریم که اون یک ماهی که باید صبر کنیم تا کارایش رو تعیین کنیم و انجام بدیم، بعد در خدمت مردم باشیم انشالله.
بسیار عالی. خانم دکتر دو تا تلفن هم داریم، اینو بشنویم.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت مجری خوب برنامه روزانه و همچنین کارشناس محترم برنامه. اول یه تشکر و خسته نباشی به تمام دستبندرکاران برنامه روزانه میگم، و اینکه برنامه‌های تخصصی برای ما، مخصوصا مادران که در خونه هستن و درگیر حالا کرونا بچه‌ها هستن، یه سری دغدغه‌ای دارن. من سوالی داشتم از کارشناس خوب برنامه که این کرونا جدید سویه دلتا اومده، این طریقه نگهداری از خودمون حالا برایت یک سری از نکات مثل پیک‌های قبلی هستش یا نه؟ بچه عوارضی داره این کرونا جدید؟
سلام، وقت بخیر. چند وقتی که گفته میشه کرونا جهش یافته ای به نام دلتا از کشور هند وارد ایران شده، و این در حالیه که ما حتی از این کشور واکسن هم خریداری کردیم. سوال من اینه که آیا چون واکسن از هند خریداری کردیم، نباید مرزهای ورودی بین ایران و هند بسته میشد؟ نباید مدیریت میشد که این کرونا وارد کشور ما نشه؟ و سوال مهمتر اینه که اصلا نشانه های این ویروس بسیار پرسرعت و خطرناک چی هست؟ این اگر به پزشک مراجعه بکنیم ممکنه چه علائمی رو بشنویم که بفهمیم آیا کرونا دلتا گرفتیم یا خیر؟
خب همین الان گفتن که زیرنویس شبکه خبرم گفته که توی 24 ساعت گذشته 14,000 نفر مبتلای سرپایی فقط در تهران شناسایی شدن. چه خبره واقعا؟ خب خانم دکتر برگردیم به سوالاتی که مطرح شد. اول فرمودند که چه کاری رو باید انجام بدیم برای اینکه مبتلا نشیم.
از نظر دستورالعمل ها، اول اینو خدمتتون بگم، دستورالعمل هایی که به همون پروتکل های بهداشتی که قبلا صحبت شده نبودن، در فضای بسته، همون در شستن دستا و فاصله اجتماعی، برای ویروس دلتا هم فقط همون مسئله، یعنی کار اضافه تری نیاز نیست. از نظر اینکه این علائمی که این ویروس ایجاد میکنه، یه مقدار علائمش بیشتر شبیه سرماخوردگی شدیده، یعنی با سردرد و تب و گرفتگی بینی و گلودرد و با این چیزا شروع میشه. ما تو اون قبلیمون کمترین علائمون میگیم یا خیلی غالب نبودن، ولی این یکی یعنی دل تا بیشتر با این علائم شروع میشه و بعد هم که خب مسیرش رو طی میکنه. یک مقدار سیر شدیدتر هستش، یعنی اینکه احتمال اینکه فرد بستری بخواد بشه و کارش به بیمارستان بکشه در نوع دلتا تقریبا دو برابر نوع انگلیسی هست.
آیا کسی گرفته باشه قبلا نوع آلفا یا نوع معمولیش رو میتونه تا حدی مسئولیت داشته باشه؟
بله بله میتونه مسئولیت داشته باشه. ببینید کسی که یک بار گرفته احتمال عفونت بعدیش کمه،
بله.
بی شرطی که نه یا در یه محیطی قرار بگیره که مثلا توی یه خونه باشه که یه فرد بیمار باشه، اونجا هم فضا بسته باشه، اونا هیچ کدومشون هم ماسک نداشته باشن، وقتی با یه حجم بالای ویروس مواجه بشه میگیره. ولی اگه رعایت کنه مثلا هر جا که میره اون ماسکو بزنه، بعد به اصطلاح تو فضاهای بسته نره، یا اگه میره زمانش کوتاه باشه نمیگیرن معمولا افرادی که یک بار مبتلا شدن. ولی حالا اینایی که به اصطلاح الان خدمتتون گفتم بعد از نظر سیرش یکم متفاوته، این مقدار بستری شدنش بیشتره. جای نگرانی نیست از نظر راههایی و کارهایی که باید بکنیم، عین ویروس‌های قبلیه، فقط چون سرایتش بیشتره.
بله.
اون قبلی رو مثلا ممکن بود که برین یه جایی بیاین و یه فرد آلوده هم بود نمیگرفتین، الان اگر فرد آلوده باشه مبتلا باشه میگیرین قطعا. توصیه هم اینه که واقعا در هیچ فضای بسته‌ای نباشین، یعنی حتی اگه محل کار بخش اداره هر جایی که هستش یه پنجره رو حتما باز نگردین، حتی اگه کولر روشنه. یعنی گرما میدونم خیلی سخته، ولی یه تهویه تو بخش اون اداره اون دفتر برقرار باشه، اون حداقل حجم ویروس رو کم میکنه، اون ماسک و فاصله اجتماعی هم که جای خودش داره.
درست. خب خانم دکتر، سال دوممون بخش اولش رو فکر نمی‌کنم که به قول معروف ببخشید صحبت می‌کنم به شما اصلا معروف باشه که بخواید پاسخ بدید، ولی بخش دومش رو چرا؟ اینی که چه تفاوت‌هایی می‌کنه با ویروس‌های قبلی، این دیگه در تخصص شما هست. علائمش رو یک بار دیگه کامل بفرمایید. و اینکه خب یک سوالی هم مطرح کردن، گفته شده، من خودم هم اینو شنیدم که یکی از بزرگان این عرصه گفتن که زیر 40 سال مخصوصا کودکان رو فقط دلتا آلوده میکنه، این رو هم در موردش توضیح بدید.
فقط نیست سن پایین رو هم درگیر میکنه. ما مثلا اون تو اون اولیه که اومده بود بوهانه زیاد بچه ها رو خیلی بستری نمیکردیم، کمتر کارشون به بستری شدن میکشید، بچه ها خیلی خفیف میگرفتن، خودشون خوب میشدن. ولی تو این نوعی که الان دلتا اومده دیگه این مسئله که نمیدونم زیر بچه ها زیر 18 سال کمن نیست، نه، تو همه به اصطلاح رده های سنی دیده میشه. ولی قطعا ما که بالای 65 سالمون بالای 70 سالمون الان واکسینه هستن،
بله.
ما قطعا در اونا یا بیماری رو نمیبینیم یا اینکه به شکل خفیفش دیده میشه. خوشبختانه چون یک کاوریج خوبی برای افراد سن بالا بوده، این باعث میشه که اون مرگ و میر رو به اصطلاح مشکلات آیسریناموند یه مقداری کمتر خواهد بود، ولی از یه طرف هم ویروس مصری‌تر شده بدن چه افراد بیشتری رو درگیر میکنه. و دیگه سوال دومتون چی بود؟
هیچی، همون علائم رو فقط فهم. و این که
همین گرفتگی بینی و سردرد شدید و
اینه که میگن بیشتر دستگاه گوارش رو درگیر میکنه چی؟
ببینید دو تا تابلو داره، یکی اینکه بیشتر افراد با یه سرماخوردگی شدید میان همین تابلو تو بعد بخواد به اصطلاح تبدیل به فرم ریوی بشه، بعضی با علائم گوارشی تهوع استفراغ اسهال میان، این دو تا تابلو رو داره. ولی اون مسائلی که ما قبلا میگفتیم اختلال چشایی بویایی تو این نوع نادره.
خب یعنی از صد بین مغز و نخا نمیتونه رد شه تا حدی؟
ببینید نمیتونم اون اینجوری نمیشه گفت. ببین یه سری درگیری های عصبی ایجاد میکنه این ویروس،
بله.
این که یه فردی مشکل بویایی پیدا میکنه به نوعی میتونیم بگیم درگیری سیستم عصبی افراد،
بله.
که حالا یک افراد ممکنه اختلال دید پیدا میکنن به دنبال کرونا، یکی مشکل بویایی پیدا میکنه، اینا این مشکل در این نوع ویروس کمتر ظاهر میشه، انگاری که تمایلش به سیستم عصبی کمتره، نه اینکه کمتره بتونه از صدر رد شه، چون ویروس ها میتونن رد شن،
بله.
ولی مشکل کمتری اینجا ایجاد میکنه.
بسیار همالی. خب تا خود خانم دکتر هستم این نکته رو بگم، ما در رسانه تو یک فضای خیلی کوچیکی داریم، حالا بچه پخش رو عرض میکنم، روزانه بین 7 ساعت 8 ساعت مینیمم نیم ساعت 40 دقیقه توی فضای بسته که تهویه هم نداره، خیلی کم داره، الان به دوستان بر نخوره، خیلی هم کم داره، دارن کار میکنن و مهمان هم از این ور و اون ور میاد و هیچ تعطیلی هم ندارن و ساعت کارنش هم کم نشد و تو اولویت واکسن هم نبودن و ببینید چه خبره دیگه، واقعا دستشون درد نکنه. متشکرم که اینقدر فکر اصحاب رسانه هستن.
واقعا باید در اولویت باشین، چون من فضاهای شما رو دیدم،
بله.
کلا یه فضای بسته است که خیلی به سختی میشه یه پنجره یا دری رو پیدا کرد که حداقل اونو باز بزنید. واقعا در اولویت هستید.
سلامت باشید. انشالله که گوش بدن. یا آنچه البته به جای نرسد فریاد است. خب سوال آخر، وقت شما هم زیاد نگیریم. کیت ها فرق میکنن؟
برای چه چیزی؟
برای تشخیص دلتا و غیره.
نه نه نه. نه مشکل تشخیصی ایجاد نکرده. و اینم بگم اصلا نیاز نیستش که جهش رو تعیین کنن. یه سوال اینجوری هم بود. بله. جهش رو تعیین کنن که آیا ما نوع دلتا گرفتیم یا نوع انگلیسی. هیچ فرقی نمیکنه که شما کدوم رو بگیرید. الان ما توی جامعهمون هم انگلیسی داریم، هم به اصطلاح دلتا رو داریم، ولی به زودی انگلیسی میره کنار و فقط دلتا میشه. خب اصلا از نظر ما اینکه کدوم شما کدوم نوع رو گرفتین اهمیتی نداره. یعنی اپروچ اون عمل کرد و روی کرده بالینی ما و درمان همه یکیه و اصلا از این هزینه ها که بخوام برای تعیین جهش و تعیین این که آیا واقعا کدوم نوع بود نباید پرداخت کنم، چون یه هزینه سنگین و بیموردیه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، بزرگواری کردی. انشالله که روز خوبی داشته باشیم. خبرای خیلی خوبم. حدوداً یک ماه دیگه فرمودید دیگه بشویم که واکسن پاستور وارد چرخه واکسیناسیون شد و به ما هم بزنن انشالله تعالی. سلامت باشید. متشکرم.
خدافظ.
تجربه جهانی.
سرکار خانم نرجس رضازاده، سلام، صبح بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما و یکایی که دوستان شنونده همراهتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. پژوهشگران دانشگاه MIT و دانشگاه هاروارد در حال بررسی ویروس HIV هستند که یکی از سریع‌ترین ویروس‌های در حال جهش، اما توانایی ویروس HIV برای جهش منحصر به فرد نیست. بیشتر ویروس‌ها به جهش دچار میشن یا به مرور زمان تغییراتی در کد ژنتیکی اونها پدیدار میشه. اگر ویروسی عامل بیماری باشه، جهش درست به اون امکان میده تا با تغییر دادن قطعات ویروسی که سیستم ایمنی از اونها برای تشخیص دادن ویروس به عنوان یه تهدید استفاده میکنه، از واکنش ایمنی فرار کنه که به این قطعات اپیتوپ گفته میشه. پژوهشگران این مورد رو در مورد ویروس کووید 19 هم به کار گرفتن. اونها گفتن اپیتوپ ها در ویروس مثل پرتوهای محافظتی عمل میکنه و به بخش های دیگری از ویروس متصل میشه. جهش در این اپیتوپ ها میتونه توانایی ویروس رو در عفونی کردن، تکثیر و نهایتا نجات یافتن به خطر بندازه. البته گفتنیه که واکسن مبتنی بر سلول تی که این اپیتوپ ها رو هدف قرار میده قادر تا محافظت بلند مدت رو در برابر چندین نوع کرونا ویروس از جمله انواع آینده اون فراهم کنه. این تجربه نشون میده که ممکنه بشه یک واکسن مبتنی بر سلول تی ارائه داد که توانایی محافظت در برابر انواع نگران کننده کرونا ویروس از جمله نوع دلتا و انواع مشابه اون رو داشته باشه. خیلی ممنونم از توجه شما و شنوندگان ما.
بسیار عالی. متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشید.
همچنین روز بخیر و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارت.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من فروغ دولت‌آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای ابراهیم مظفری، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستیم. توضیحات بیشتر درباره حوزه فعالیت شرکت رو از زبان ایشون بشنویم.
زمینه اصلی فعالیت این شرکت تولید سرومکانیزم‌های الکتروهیدرولیک مورد استفاده در سامانه‌های پروازی و هوایی هستش. این سیستم‌ها مجموعه‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند که به عنوان قلب هدایت و کنترل در سامانه‌های ناوبری هواپیماها و یا هلیکوپترها و محصولات مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
طراحی و ساخت این سیستم ها در مجموعه خودتون انجام میشه؟
امروز در نقطه هستیم که مطابق با استانداردهای بین المللی قابلیت طراحی، تولید، مونتاژ و تست و صحه گذاری عمل کردی این مجموعه ها رو در داخل کشور داریم.
تولید این سیستم نسبت به نمونه خارجی اون چه مزیتی داره؟
اولین مورد بحث قیمت تمام شده و قیمت فروش این محصولی که در بعضی از نمونه ها حتی تا 50% قیمت نمونه خارجی ما کاهش قیمت رو داریم. مزیت بعدی بحث بومی بودن فناوری طراحی و ساخت این مجموعه هاست که به مشتری های ما کمک میکنه که در واقع در روش های صحیح استفاده از این محصول، به در واقع اطلاعات و تکنیک های خوبی دسترسی پیدا بکنن و همچنین در واقع بحث اوورهال، تعمیر، نگهداری و خدمات پس از فروش این محصوله که به دلیل بحث های جدی که توی مقوله تحریم های ایران مطرح بوده، میشه گفت یک مزیت بسیار برجسته و قابل تأمل برای مشتریان ما هستش.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
متاسفانه امروزه سطح انتظارات همه صنعتگران و تولید کنندگان کشور از مسئولین در پایین ترین سطح و مقدماتی در این سطح متاسفانه متوقف شده. به عنوان مثال همین بحث قطعی برق که امروزه گریبانگیر کشور شده، شما ببینید در یک شیفت کاری 8 ساعته قطعی برق 2 تا 3 ساعته باعث میشه که 30-40% زمان در اختیار تولید به طور کامل از بین بره.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا روزنه از رادیو گفتگو.
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
زینب نانکلی هستم، در برنامه روزانه با تازه ترین های کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهیمون میکنید. به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم، جعفر سلیمیان مسئول علمی گروه تحقیق واکسن نورا درباره موضوع کارآزمایی بالینی واکسن نورا گفت: ما برای این موضوع پلتفرم پروتئین نوترکیب را انتخاب کردیم، چرا که زیرساخت‌های پروتئین نوترکیب در ایران نهادینه شده است و شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی در زمینه تولید پروتئین‌های نوترکیب کار می‌کنند. لذا بعد از طی مراحل کارآزمایی بالینی، تولید 2 تا 3 میلیون دوز واکسن در ماه بسیار سهل الوصول خواهد بود و مزیت این واکسن تولید آسان بدون نیاز به زیرساخت‌های ایمنی سطح 3 است. سن افراد داوطلب دریافت واکسن نورا باید بین 18 تا 50 سال باشد و به هیچ عنوان نباید بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشند. سابقه ابتلا به کرونا در آنها وجود نداشته باشد و تست‌های پزشکی، غربالگری و تست‌های آزمایشگاهی مورد نظر را طی کنند تا به مرحله تزریق واکسن برسند. ما به زودی از طریق صدا و سیما و فضای مجازی لینکی را برای داوطلبان محترم معرفی خواهیم کرد که می توانند از این طریق اسم خود را وارد لیست داوطلبان کنند و بعد از آن طبق نظر متخصصان غربالگری خواهند شد و انشاءالله به مطالعه دعوت می شوند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خب اینم از برنامه امروز روزانه. امیدوارم که یه روزی نشه که ما بگیم واکسیناسیون سراسر رو شروع کردیم بعد دنیا بگن مگه کرونا ویروس هنوز هست. امیدوارم که این اتفاق نیفته و ما زودتر این واکسیناسیون رو شروع بکنیم و حالا ما هم خوب بشیم مثل بقیه کشورها. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خب تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در مجله علمی خبری روزنه که این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. با نصب برنامه